اول 1443. امیدوارم که همچنان همراهمون باشید. به ساعت 18:06 عصر رسیدیم. راز سرنوشت رو بشنویم و صحبت‌های حجت الاسلام فاضلی هیدجی.
اینا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا.
و سرنوشت آدمی چنان شد که مختار باشد و بهره‌ور از خرد و خود برگزیند که در صف خوبان درآید و رستگار شود یا دست در دست ابلیس گذارد و گمراه گردد. راز سرنوشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان ارجمند برنامه راز سرنوشت. امیدواریم به یاری خدای دانا و توانا همه ما بتونیم در دنیا و آخرت به کمال و رستگاری برسیم. دعوت میکنیم تا پایان با این برنامه همراه باشید تا سرگذشت شازان ابن خلیل و احمد ابن داوود ابن سعید از یاران امام جواد علیه السلام رو بررسی کنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان، بعضی ها نیک سرنوشتی و بد فرجامی رو به زندگی فردی مردم پیوند میزنن، اما با دقت بیشتر تو این باره میشه پذیرفت که جامعه های بشری هم بر اثر عواملی به عاقبت بخیری یا سوء فرجام دچار میشن. عامل رهبری مهمترین نقش رو در این زمینه داره، یعنی اگه در جامعه ای از هر جهت امام و رهبری صالح و شایسته وجود داشته باشه و مردم از اون به شایستگی پیروی کنن، عاقبت چنین جامعه‌ای به خیر خواهد بود و چنانچه رهبری ناشایست و بدسیرت زمام امور مردم رو در اختیار بگیره، بدون شک اون جامعه رو به انواع بدی‌ها می‌کشونه. عصر امام جواد علیه السلام گواه آشکاری بر این مدعا است. حاکمان ناشایست اون دوره جامعه مسلمان‌ها رو به انواع بدی‌ها گرفتار کرده بودند. امام جواد علیه السلام برای نجات مسلمان ها از بدفرجامی تا تونست یارانش رو با فرهنگ حقیقی دین آشنا کرد. برای آگاهی بیشتر از این موضوع امروز سرگذشت شازان ابن خلیل از معاصران اون حضرت رو بررسی میکنیم. به نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام و مسلمین علی فاضلی هیدجی کارشناس محترم برنامه عنایت بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروزم به حول قوه الهی یکی دیگر از اصحاب بزرگوار امام جواد علیه السلام رو با همدیگه بررسی می کنیم. شخصیست به نام شازان ابن خلیل. پدر فضل ابن شازان نیشابوریست. فضل دانشمند نامی و پرآوازه شیعه در قرن سومه. از اصحاب امام جواد ابو جعفر نسانی، یعنی امام جواد علیه السلام، تقریبا از شاگردان و حلقه اصلی درس یونس ابن عبدالرحمن عالم پرتلاش شیعی در قرن دوم. نجاشی درباره شازان ابن خلیل می نویسد که و کان ثقتن احد اصحاب الفقهاء المتکلمین. ثقه بود و هم فقیه بود هم متکلم، یعنی هم در علم فقه هم در علم عقاید استاد و زبردست بود. تشریح درباره او می نویسد که هو من العدول و ثقات من اهل العلم. مرحوم محقق حلی هم در کتاب معتبر نامی از او می بره و می نویسه که ان شازانه من فضلاء اصحاب الجواد الذين كتبهم منقوله بین الاصحاب. او از فضلای اصحاب امام جواد بود، همونهایی که کتابهاشون دست به دست نقل می شده و نشاندهنده علم زیاد اونها بوده. شازان بنیانگذار خانواده ای محکم و علمی هم بود، که اینم خیلی نکته مهمیه. بعضی های خانواده ای تأسیس می کنن که تا قرنها، گاه تا ده ها سال، گاه تا صدها سال این درخت شکوهمند و این درخت ریشه‌دار عالمان و متخصصین و انسان‌های صالح تحویل جامعه میده. از نسل او چندین تن نسل به نسل برخواستن که به شازانی هم مشهور شدن، که اینم نشون دهنده این است که سرسلسله این بیت محکم و علمی همین شازان بوده. یکی دو تا از احادیث و حالات او رو با همدیگه مرور می کنیم. شازان نقل می کنه که مردی از امام صادق پرسید: من از مردی طلب داشتم، مدتی او رو ندیدم، تا اینکه در سفر حج به هنگام طواف او رو دیدم، همونجا آیا میتونم یخش رو بگیرم و طلبم رو از او تقاضا کنم؟ حضرت فرمودن نه، حتی سلامم بهش نده که متوجه بشه تو اونجایی. منظور اینه ولا تروعه و نترسانش تا زمانی که از حرم خارج بشه. حدیث در کافی جلد 4 صفحه 241 هست. بدهی احکام سنگینی داره، به محض رسیدن زمان بدهی بلا فاصله باید اونو پرداخت. حتی فقها فرمودن اگر اول وقت نماز که باید نماز انجام بشه وقت بدهی انسان رسید و طلبکارم اونو میخواد، باید اول طلب را داد، بدهی را داد و بعد نماز را شروع کرد. چند تا از احکام دین رو من عرض میکنم. یکی این است که در صورت فقر بدهکار باید اونو به تأخیر انداخت، که قرآن کریم فرمود فنظرتون الی میسره، بیاید هر وقتی که دستش باز بود بده. دوم این که برای تأخیر نمیتوان حتی ریالی گرفت. سوم این است که در حرم مکی به احترام حرم باید امان داد. تا زمانی که شخص در مکه هست و در حرم الهی هست نمیشه از او شکایت کرد، او رو اصرار کرد، او رو اجبار کرد. چهارم هم این است که باید طلب با رفق و مدارا صورت بگیره. مستحب طلبکار بدهکار رو در حرج و تنگی شدید قرار نده. شخصی به امام عرض میکنه که من مال خودم رو میخوام بگیرم، چه اشکال داره به او فشار بیارم؟ حضرت فرمود خداوندم روز قیامت اگر بخواد حق خودشو بگیره و سخت گیری کنه، خب مال خودشه، زور که نمیگه. ولی در این حال همگان انتظار داریم که روز قیامت حسابمون آسان باشه. سوء الحساب یعنی همین سخت گیری در وصول طلبها. به هر حال این حدیثی که خوندیم یکی از احکام دین رو در باب که اگر در حرم مکی هست باید به اون امان داد بیان میکنه.
اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، اگر روی طلب زاویه معنا نگردانی، فساد از دل فرو شویی، غبار از جان برافشانی، غبار از جان برافشانی. در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا، در این دریا بسی کشتی برفت و گشت ناپیدا. تو را اندیشه باید کرد، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی، تو را اندیشه باید کرد زین دریای طوفانی.
مسلم، طلحه و زبیر، مالک اشتر، سلمان فارسی، ابوذر، عمار یاسر. نگاهی تاریخی به زندگی و سرنوشت اصحاب و یاران پیشوایان معصوم علیهم السلام در برنامه راز سرنوشت.
از شبکه سراسری معارف همچنان با برنامه راز سرنوشت میهمان لحظه های خوب شما هستیم. همینک دومین بخش از سخنان حجت الاسلام بر مسلمین علی فاضلی هیدجی رو میشنویم.
یکی دیگر از اصحاب امام جواد علیه السلام شخصی است به نام احمد ابن داوود ابن سعید که معروف است به ابو یحیای فزاری جرجانی. فزاره تیره ای از قبیله بزرگ بنی قطفانه. جرجانم یا همین قرغان یا وطن اصلی این مرد بوده یا سکنای او بوده، گاهی زندگیشونو می بردن اونجا، خب به نام همون شهر معروف می شدن. ابن شهر آشوب در مناقب احمد را جزو اصحاب امام جواد علیه السلام می شماره. شیخ طوسی بیوگرافی او را چنین می نویسه: کان آمیین متقدمن فی علم الحدیث ثم استبصر له کتبن. از اهل سنت بود، جزو عالمان پیشگام در علم حدیث بود، ولی بعدها شیعه امامیه شد و کتابهای زیادی از خود به جای گذاشت. در رجال شیخ صفحه 456 در کتاب فهرستش هم می نویسه که کان من اجلت اصحاب الحدیث، از بزرگان علم حدیث بود، رزقه الله هذا الامر، خدا توفیق داد به او، ائمه را شناخت و له تصنیفات کثیره فی فنون الاحتجاجات علی المخالفین. بعد از این که شیعه شد وارد نوشتن کتاب شد و کتابهای زیادی در اون مسائلی که مورد اختلاف بین شیعیان و اهل سنت هست نوشت. او را در پایان عمر دست و پا و زبان بریدن و هزار ضربه تازیانه زدن و به دار آویختن. ما به نمونه هایی از تلاش های این مرد بزرگ در عرصه فرهنگ، در عرصه حدیث میپردازیم. مهمترین کار احمد که کاری ماندگار شد کارهای فرهنگی او بود. او دانشمندی پرتلاش در عرصه فرهنگ و تقویت و حفظ باورهای شیعی بود. کتابهای مؤثری نوشت. یکی از مهمترین تلاشهای او تألیف چند کتاب و مبارزه با حشویه. حشویه که گاهی هم اصحاب الحدیث به اینا میگن، اینا کسانی هستند که تحلیلهای علمی رو در هر حدیثی نمیپذیرن. در سند گزارشات، در متن گزارشات به دقتهای لازم توجهی و اعتقادی ندارن. میشه گفت سهلنگارن در مسئله حدیث و این سهلنگاری باعث شد خیلی از اسرائیلیات و احادیث جعلی وارد تراث حدیثی مسلمان ها شد. عقاید و باورهاشون نوعاً تحقیق نشده بود. خدا را جسم می دانستن، برای خدا چشم و گوش تصویر می کردن. مثلا ابو محمد کلاب خیلی که از اینها بود، خیلی از عقاید نصارا را وارد عقاید مسلمین کرد. علوم عقلی رو بدعت شمردن. در مسائل سیاسی هم بدعت‌های عجیبی اینها داشتن. هر سلطانی را میپذیرفتن، چه نیک چه بد. پشت سر هر کسی نماز میخواندن، هرچند قدرت را با غلبه و ظلم به دست آورده باشه. حالا دوستان اگه بخوان به تفصیل در رابطه با حشویه اطلاعاتی پیدا کنن، در فرهنگ جامع فرق اسلامی صفحه 509 میتونن اینو دنبال کنن. هزینه های زیادی بر عالم اسلام تحمیل کردن. دو گروه در مقابل اینها ایستادن. یک گروه محدثین بزرگی که به تهذیب احادیث پرداختن، با اسلوب های علمی و پیچیده و دشواری های بسیار زیاد عمری مصرف کردن و نگذاشتن هر حدیثی به نام سخنان معصومین نقل بشه، و گروه دیگر متکلمین بودن. اونها راه عقل و باز نگه داشتن، به تجزیه و تحلیل قضایا پرداختن، ساحت ربوبی را از هر گونه تشبیه و تجسیم و ظلم و ستمی مبرا دانستن. لذا حشویه که یک زمانی بر کل عالم اسلام سیطره پیدا کرده بودن، هم اهل حدیث محدثین هم متکلمین واقعا یه جهاد بزرگی به راه انداختن که خب امروز الحمدلله تمام اینها دیگه برای ما روشنه. احمد یکی از اینهاست. او هم محدث بود هم متکلم بود. او کتابی نوشت به نام محنت و نائبه، مذاهب حشویه رو توضیح داد، اشکالاتشون رو بیان کرد. کتاب دیگری نوشت به نام الرد علی الاخبار الکاذبه. کتاب دیگری نوشت به نام فضائح الحشویه. کتاب دیگری نوشت به نام استنباطات الحشویه. معلوم میشه در این مقام مردانه وارد شده و همه جانبه وارد شده. یه گروه دیگری هم ما همون زمان داشتیم که به مرجعه معروف شدن. او کتابی در رد اونها نوشت. گروه سوم خوارج بودن که با یک فکر بسیار افراطی به پا خواستن، همه مسلمان ها را تکفیر می کردن و از حضرت علی علیه السلام تبری می کردن. بعدها هم اصلا انحرافات عجیبی به راه انداختن، گفتن عمل جزو ایمان نیست. همین که کسی نیتش پاکه، همین بعضی از این حرفا که خب گاهی زده میشه اهمیت عمل رو نادیده گرفتن. خب این مرد بزرگ در رابطه با این گروه ها هم کتابهایی نوشت و به اندازه خودش به مبارزه با اینها پرداخت.
ای خوشا آن دل که آزاری نمی آید از او، غیر کار عاشقی کاری نمی آید از او. گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست، گر ز ما دوری کند آن خرمن گل دور نیست. همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او، همدمی با هر خس و خاری نمی آید از او.
اینجا رادیو معارف است و شما عزیزان شنونده همراه برنامه راز سرنوشت هستید. برنامه راز سرنوشت رو با پخش سومین بخش از سخنان حجت الاسلام و المسلمین علی فاضلی هیدجی پی میگیریم.
از دیگر تلاش های فرهنگی احمد تألیف کتابهایی در رابطه با متعه یعنی ازدواج موقت بود. او که مدتی از اهل سنت بود و به افکار آنها آشنایی داشت، به خوبی این نکته را فهمید که متاسفانه برادران اهل سنت ما از ازدواج موقت فهم درست و کاملی پیدا نکردند. ازدواج موقت رو هوسرانی شمردند. فرق اون رو با ارتباط نامشروع و زنا تنها در یک نام دانستند. گفتند این همونه. متاسفانه خیلی ها این چنین تصور می کنن، لذا اینو محکوم می کنن. احمد که خب در بطن این افکار بزرگ شد و فهمید، بعدها که مستبصر شد و با افکار شیعیان هم در این باره آشنا شد، خب فهمید یک سوء فهم و سوء برداشت عجیبی در این باره اتفاق افتاده، لذا در این باره احمد کتابی نوشت. سخنان رسول خدا و امامان معصوم رو در این باره جمع کرد. یه نکته‌ای که متاسفانه ما بارها میپرسیم و جواب کاملی نمیشنویم این بود که پیش اهل سنت هم این مسلمه که بالاخره رسول خدا اجازه این کار رو داده. حالا اونا میگن بعدها پس گرفتین اجازه را. پس در یه مدتی این اجازه داده شده بود. و چطور میتونه رسول خدا به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی، آیا یه مدت زمانی رسول خدا علیه بالله زنا را اجازه داده بود؟ این اصلا گفتنی هست. ازدواج موقت برای گسترش هوسرانی نیست. ازدواج موقت برای گسترش عفته، برای گسترش پاکدامنی هست. ازدواج موقت فلسفه اصلیش در جاییست که ازدواج دائم با مشکل مواجه شده. علی ابن یختین میگه من به امام کاظم عرض کردم متعه چجوریه؟ مثل این که به دنبال متعه بوده. حضرت فرمودن ما انت وزاک، تو چه کار داری با متعه؟ قد اغناک الله عنها، تو که نیازی به متعه نداری، تو ازدواج دائم کردی، همسر دائم داری. کاملا صریح در این هست که برای هوسرانی وضع نشده. در سخنی دیگر امام کاظم فرمودن هیه حلال مطلق مباح لمن لم یغنه الله بالتزویج. کسی که شرایط ازدواج دائم رو نداره، نمیتونه ازدواج دائم انجام بده، برای او حلال ازدواج موقت. فلیستعفف بالمتعه، او با ازدواج موقت پاکدامنیش رو حفظ کنه. ببینید صریحا تو این روایت آمده که ازدواج موقت برای این است که پاکدامنی رو در جامعه حفظ کنه، برای گسترش پاکدامنیه، نه برای گسترش هوسرانی. در چندین روایت امام علیه السلام نهی کردن که با زنان هرزه حتی ازدواج موقت هم نکنید، تنهاشون بذارید. در وسائل جلد 21 صفحه 27 باب 8 کلن در این باره است که فرمود با این زنان نرید، نزدیکشون نشید. از دیگر تلاش‌های بزرگ این مرد، تلاش اون بزرگوار در رابطه با بدعتی زشت بود که در جریان بود، بدعتی که به برتری عرب معتقد بود. معاویه رسماً عجم و موالی را اهانت می‌کرد. ازدواج آنها با زنان عرب را زشت می شمرد. خب این درست در مقابل سنت رسول خدا بود. رسول خدا دختر زبیر از اشراف قریش رو به مقداد غلام بنی کنده داد، فرمود عمدن این کار رو کردم. لتعلموا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، خواستم بفهمید که نباید یه وقتی عرب و عجم را بندازید، شریف و ضعیف را بندازید. در الغارات جلد دو صفحه 828 مصححین محترم شواهد زیادی گردآوری کردن که متاسفانه این بدعت بود و از فقیهان رسمی آن دور فتوا به حرمت ازدواج عرب و موالی داد. گفت نمیتونه یک زن عرب بیاد با یک مرد فارس، یک مرد غیر عرب ازدواج کنه. خب احمد ابن داوود در این باره به پا خواست، یک کتابی نوشت به نام التسویه و این فکر زشت و این بدعت زشت را دور کرد، زشتیشو بیان کرد، خلاف سنت رسول خدا بودنشو بیان کرد. من عبارتی بخوانم، مالک در موطع این رو نقل میکنه از سعید ابن مسیب که بعضی از خلفا ابا داشتن از این که حتی عجم از عرب ارث ببره. ان یورس احدا من الاعاجم الا احدا ولد فی العرب، مگر اینکه از بچگی در خانواده عرب بزرگ شده باشد. فضل ابن شازان هم در کتاب ایزاه خودش که کتاب بسیار زیبا و مفصلی هست و مونده این کتاب الان امروز پیش ما، فصلی گشود و به این بدعت پرداخت. میگه که یکی از خلفا نها ان یتزوج العجم فی العرب، گفت نمیتونه مرد عجم در عرب ازدواج کنه. و تعبیر ببینید چیه، گفت که لامنعن فروجهن الا من الاکفاء، من نمیذارم عربها ازدواج کنن مگر با همکفهای خودشون. خصوصا کلمه کفر که اینجا به کار برده مهمه، یعنی اینا شبیه هم نیستن، کفه هم نیستن، در حالی که خب رسول خدا فرمود اسکفیت یعنی اسلام، اگه دو نفر مسلمانن کفه همن. مجلسی عبارت زیبایی داره، میگه با توجه به این که پیامبر صلوات الله و سلامه علیه کفه را اسلام معرفی کرد، کسی که میگه غیر عرب کفه عرب نیست، خب تقریبا میخواد بگه یعنی غیر عرب مسلمان نیستن. این فکر، عبارت مرحوم مجلسی، این فکر تفاوت عرب با عجم را تفاوت مسلمان و کافر فرض کرده است. خب احمد به زیبایی این مشکل رو فهمید و به زیبایی در این باره کتابی نوشت و ما قدردان تلاش های او هستیم و از خداوند متعال علو درجات رو برای او خواستاریم.
الله 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 الله.
خدایا به همه ما توفیق عنایت فرما در زندگی مسیر حق را خوب بشناسیم و در راه حق قدم برداریم و به سرانجامی خیر برسیم. آمین یا رب العالمین. شنوندگان عزیز، از همراهیتون با برنامه راز سرنوشت از شبکه سراسری معارف سپاسگزاریم. در این برنامه سخنان استاد علی فاضلی هیدجی رو تقدیمتون کردیم. امیدواریم که بهره لازم برده باشید. تا برنامه آینده راز سرنوشت، همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ای پرده در پرده، بنگر که چه ها کردی، دل بردی و جان بردی، اینجا چه راه کردی. ای برده هوس ها را، بشکست قفس ها را، مرغ دل ما خستی، پس قصد هوا کردی. گر قصد هوا کردی، ور عزم جفا کردی، کو زهره که تا گویم ای دوست چرا کردی، ای دوست چرا کردی. امشب که می سوزد سویم ز چه میگرید زیرا که ز شیرینش در قهر جدا کردی اون چند که میزارد گویم ز چه میزارد کز هیچ تو پشت او چون بند دوتا کردی این جمله جفا کردی اما چون مودی رو زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی زهرم چو شکر کردی و از درد دوا کردی.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظرخواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بالا.
اگه پیشنهاد داشتم
فرستنده رادیو هست
اما خودم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
خیلیا که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل اگه هم زبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را، تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران، پاینده باد ایران.
www.radiomaarif.ir
شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. اینجا ایران است.
شبکه معارف صدای جمهوری.
جمهوری اسلامی ایران.
ای ایران، ای مرز پرگوهر.